پویش فکری توسعه با شما میبینیم و جستجو میکنیم سرنخهای کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشانهای بی نشان توسعه را.
در این روز طبیعت نیروی شفادهنده پیدا می کند. درختان با خشخش برگهایشان با هم حرف می زنند و حیوانات با هم سخن می گویند. حتی علفها نیروی جادویی پیدا می کنند. مردم و به خصوص دخترها صبح خیلی زود بیدار می شوند و پای برهنه در طبیعت قدم می زنند تا شبنم شفادهنده به پایشان بخورد. در این روز همه باید تنی به آب بزنند و شنا کنند. بعد به دنبال جمع‌آوری گیاهان درمانی بروند. دخترها از 12 گل و گیاه مختلف دست گل درست کرده و روی سرشان می‌گذارند.
ایوان کوپالا یکی از جشن‌های تابستانی اقوام اسلاو نژاد است که شباهت‌هایی به چهارشنبه سوری ایرانیان دارد. آیین ایوان کوپالا درباره تطهیر انسان، عشق، زایندگی و راندن نیروهای اهریمنی با استفاده از آب و آتش دو نیروی متضاد طبیعت است.
هوا که رو به تاریکی می رود، خرمن آتش برپا می کنند و دور آتش دست به دست هم داده آواز می خوانند و می رقصند. زوجهای دختر و پسر دست هم دیگر را می گیرند و از روی آتش می پرند. این یک جور آزمون آتش است. اگر بتوانند با هم بدون اینکه دستشان از هم جدا شود بپرند، با هم ازدواج می کنند و زندگیشان دوام می آورند. هرچه بلندتر بپرند، خوشبخت‌تر می‌شوند. اگر دستشان از هم جدا بشود، در زندگی هم از هم جدا می‌شوند. بعد از پایان رقص و آواز، خرمن آتش را در آب می‌اندازند و به سمت آب می‌روند. دخترها هم چند شمع داخل دست گل روی سرشان گذاشته و به آب روان می‌سپارند. اگر دست گل غرق شود، یعنی جدایی در مسیر عشقی. اگر روی آب بماند، یعنی مراسم عروسی در راه است. اگر به خشکی برگردد، یعنی در سال آینده تنها می‌ماند.
در این شب هیچ کس نمی‌خوابد. بعد از آبتنی و آتش بازی و فال دست گل و شمع و رقص و پایکوبی، دخترهای مجرد دل به جنگل می‌زنند. پسرها هم پشت سرشان به دنبال گل سرخس.
اعتقاد بر این است که سرخس که اساساً گل نمی‌دهد، در این شب گل قرمز رنگی می‌دهد که هر کس آن را پیدا کند به رمز و رموز تمام عالم دسترسی پیدا کرده و به خوشبختی ابدی می‌رسد. حتی زبان حیوانات را یاد می‌گیرد. اما نیروهای جادویی و اهریمنی محافظ این گل هستند و خوشبختی حاصل از یافتن آن به کسی نرسیده. احترام به طبیعت، احترام به زندگی است و احترام به زندگی احترام به خالق است.
حیوانات به ما کمک می کنند با طبیعتی که در آن به تکامل رسیده ایم دوباره پیوند بخوریم.
حیوانات بخشی از طبیعت هستند. رفتار با حیوانات امری اکتسابی است و جلوه ای از توسعه یافتگی اجتماعی و فرهنگی نیز هست. مهاتما گاندی می گوید
نگاه انسان‌ها به حیوانات و چگونگی برخورد با آنها یک راه سنجش تعالی و پیشرفت یک ملت است.
همزیستی بی تصنع با میهمانان بی توقع.
هر کسی که به صربستان سفر کنه خیلی زود متوجه میشه که صرب‌ها به دو چیز علاقه زیادی دارن: سگ و سیگار. یعنی شما همینطور که تو مکانهای عمومی تردد میکنین، سگ‌های زیادی رو میبینین به همراه صاحباشون البته، و تعداد قابل توجهی از مردم هم در حال سیگار کشیدن هستن همیشه. یکی از چیزهایی که جالب توجه بود شفافیت در قواعد و مناسبات اجتماعی بود. مثلا در ارتباط با همین دو موردی که مثال زدم، توی یه تعدادی از مکانهای سربسته عمومی مثل فروشگاه‌ها، کافه‌ها یا رستوران‌ها ورود سگ یا کشیدن سیگار آزاد بود و توی یه سری مکانهای دیگه نه. و جالب بود که روی در ورودی تمامی مکانهای عمومی، تا جایی که من دیدم و دقت کردم البته، علائمی به صورت برچسب نصب شده بود که نشون میداد ورود سگ یا کشیدن سیگار در این مکان مجاز هست یا نه. من فکر میکنم این قبیل شفافیت ها تو مناسبات اجتماعی و تجاری باعث میشه که هر کسی در هر لحظه تکلیف خودش رو بدونه، طوری که نه نیاز به پرسیدن سوال هست، نه اینکه بعداً تعارض و اختلافی ناشی از عدم آگاهی به وجود میاد. حالا این یه مثال از بحث شفافیت بود. تو چندین باری که ما از خدمات کافه ها و رستوران ها استفاده کردیم، حتی یک بار هم پیش نیومد که بخوایم مبلغی اضافه بابت سرویس، ارزش افزوده یا مالیات بپردازیم و دقیقاً مطابق همون مبالغی که توی منو ذکر شده بود نهایتاً صورت حساب رو پرداخت می‌کردیم. در حالی که توی ایران گاهی پیش میاد که موقع پرداخت صورت حساب شما تازه متوجه میشید که باید هزینه‌ای بیشتر از اون چیزی که ازش مطلع بودید رو پرداخت کنید.
با هم ترانه ای از منطقه بالکان را می شنویم.
انسان تنها موجودی است که به نگهداری از موجودات زنده غیر همسان خود علاقه نشان می‌دهد. آدمیزاد به مدد عقل خود طبیعت را مهار کرده و نسبت به سایر جانوران کمتر در خطر مرگ و نابودی ناشی از قحطی و گرسنگی قرار دارد. این دلایل سبب شده که انسان بسیاری از جانوران را رقیب خود ندانسته و نگهداری از آنان را بر عهده بگیرد.
مارک ورنون میگوید:
هر حیوانی را که نام ببرید، صاحبش به شما خواهد گفت که دقیقاً چرا آن حیوان مایه خوشیش است. آنچه در این میان از لحاظ فلسفی جالب‌تر است، این است که چگونگی دوستی با حیوانات چیزهای بیشتری درباره خودمان به ما می‌آموزد. به گمان من، وقتی صحبت از هنر زیستن به میان می آید، حیوان ها ارزش بسیار زیادی برای انسان دارند.
در یونان و روم باستان، تعدادی از فیلسوفان و اندیشمندان هوادار سرسخت حقوق جانوران بودند. قدیمی ترین نوشته ها درباره ترجیح گیاهخواری به کشتن جانوران بر پایه اصول اخلاقی مربوط به افلاطون است.
همزیستی گونه ها برای انسان نشانه است تا حق زندگی کردن دیگر گونه های حیوانات را به رسمیت بشناسد. قطعاً احترام گذاشتن انسان به حیوانات جدا از احترام گذاشتن انسان ها به یکدیگر نخواهد بود.
در سده 17 میلادی اندیشه های رن دکارت که متأثر از دیدگاه های مذهبی وی بودند تأثیر بزرگی در نگرش انسان ها نسبت به حقوق جانوران تا مدت های زیادی گذاشت. دکارت تفاوتی مطلق میان ذات آدمی و جانوران گذاشت و آنها را اساساً قابل مقایسه با آدمی ندانست. به باور او جانوران ماشین های طبیعت بودند که اگرچه می‌خوردند، می‌دیدند و می‌شنیدند، اما به عنوان یک ماشین هیچ حسی نداشتند و نمی‌توانستند درد را متوجه شوند.
علاقه زیاد مردم به سگ همونطور که اشاره کردم باعث شده که سگ‌ها کاملا وارد مناسبات اجتماعی بشن. از قوانینی که در مورد ورود سگ‌ها به مکان‌های عمومی مختلف تعریف کردن تا پارک‌هایی که مخصوص سگ‌ها ایجاد شده. یه نمونه از صحنه‌هایی که چندین و چند بار من شخصا مشاهده کردم و حتی به طور اتفاقی توی عکس‌ها و فیلم‌هایی که از اونجا گرفتیم هم ثبت شده این بود که افرادی که با سگشون تو مکان‌های عمومی تردد می‌کردن بعد از اینکه اون سگ حالا فضولاتی ایجاد می‌کرد بلافاصله با یه دستکش یا دستمال اونو برمی‌داشتن و توی نزدیکترین سطل زباله می‌انداختن یا وقتی که می‌خواستن وارد فروشگاه بشن که ورود سگ ممنوع بود سگ برای چند دقیقه بیرون فروشگاه منتظر میمون تا صاحبش مثلا خرید مورد نظرش رو انجام بده و برگرده.
دین از سه راه بر رفتار انسان نسبت به جانوران تأثیر میگذارد. نخست تغییر نگرش او و اینکه انسان چگونه جایگاه خود و دیگر جانوران را با معیار دین میسنجد. از این دید دین‌های ابراهیمی اگرچه حقوقی برای جانوران قائل می‌شوند، همواره جانوران را در مرتبه پایین‌تری از وجود نسبت به انسان‌ها قرار می‌دهند.
دوم، نقش دین در ساختن ارزش است و اینکه انسان‌ها چه ارزشی برای جان دیگر جانوران قائل هستند.
در نهایت، دین روش برخورد انسان را نسبت به جانوران نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. شریعت و کردار دینی تعریف شده در هر آیینی به رفتار انسان‌ها در برابر دیگر جانداران سمت و سو می‌دهد و چنین چیزی می‌تواند اشکالی از احترام به حقوق جانوران را نیز شامل شود.
اعلامیه جهانی حقوق حیوانات، اکتبر 1978، پاریس.
همه حیوانات حقی برابر بر زندگی در یک چارچوب بیولوژیکی متعادل دارند. این حقوق مساوی گونه های مختلف و خاصی را تحت شعاع قرار نمی دهد.
به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.
هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد.
حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید به طور غیر منصفانه ای ترک یا کشته شوند.
هر گونه ازدیاد نسل و استفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژیکی و رفتار آن گونه باشد.
هر گونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هر گونه تصمیمی که منجر به این عمل شود، جنایت علیه زندگی است.
شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می شود.
محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمان‌های دولتی است.
مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک حیوانات از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند. همسفر ما باشید با رادیو توسعه.
تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
صدا پیشگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، نویسنده
سیمین مشکاتی،
مهمان برنامه
دیانا داروور.